این بود با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین عالی در مورد عفت و پاکدامنی و راه‌های ایجاد آن که امیدوارم بهره کافی رو برده باشید. آرام آرام نزدیک میشیم به ساعت 13:30 و زمان تقدیم برنامه شفا. خانم دکتر پور حسینی در مورد مباحث طب سنتی صحبت میکنند که به اتفاق شما عزیزان میشنویم.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما دوستان عزیز شنونده، انشاءالله که در صحت و سلامت کامل باشید. از اینکه برنامه شفا رو برای شنیدن انتخاب کردید صمیمانه سپاسگزاریم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با امید و توکل به خدای مهربان برنامه امروز شفا رو آغاز می‌کنیم. امروز هم در خدمت کارشناس و مهمان بسیار ارجمند برنامه سرکار خانم دکتر مجده پور حسینی، محقق، پژوهشگر و متخصص طب سنتی هستیم و ان شاء الله مباحثی رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خیلی خوش آمدید.
ممنونم، سلام می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان خوب برنامه و در خدمت شما هست.
متشکرم. یکی از مباحثی که زیر مجموعه موضوع اعراض نفسانی قرار می گرفت ترس بود که چند جلسه در موردش صحبت کردیم خانم دکتر پور حسینی. امروز قراره که آثار ترس رو بررسی کنیم روی بدن انسان. در خدمت شما هستیم.
بله، همونطور که فرمودید امروز قصد دارم در مورد این که حالا این ترسی که گفتیم از قول حضرت امام علی علیه السلام آفت ناتوانی و موجب بیماریه، چه مشکلاتی برای بدن انسان ایجاد میکنن رو با هم بررسی بکنیم. وقتی که ما یاد گرفتیم که در واقع چطور ترس به وجود میاد، مکانیسمش چی، از چه راههایی وارد بدن ما میشه، چند نوع داریم و خوب و بدهاش رو با هم یک مروری کردیم، حالا میخوایم ببینیم اگر کسی عادت کرد به اینکه زیاد بترسه، یا اینکه گفتیم حالا فزع بود، یا اینکه اصلا سرشتی و مزاجن جوری شده که ترسو شده و نمیتونه در واقع درش بیسته به طور طبیعی، باید چه کار بکنه؟ چون حتما باید به صورت یک عامل بیمارگونه در صورتی که آرزی هست و یک به صورت یک نقص در واقع انفعالات نفسانی باید باش برخورد بشه، درمان بشه، علاج به راهکارهای رفتاری و خوراکی و تغذیه‌ای و سبک زندگی کلا برش در نظر گرفته بشه که این ترس حالا فزع یا جبنه از بدن خارج بشه یا حداقل در کمترین و ملایمترین حالتش باشه که آسیب نزنه. می‌خوایم ببینیم این آسیب‌ها چه هستند که بیشتر حواسمون جمع بشه برای اینکه باهاش هوشمندانه برخورد بکنیم.
درسته.
عرض کنم که همطور که توی بحث چندین هفته پیشمون فکر میکنم بود، اوائل بحث ترس بود داشتیم صحبت میکنم، گفتیم ترس مزاجش سرده. و جالب اینجاست که خب ما تو انفعالات نفسانی، افعال اعراض نفسانی و غیره با هم صحبت کردیم، چندین اعراض نفسانی داریم که سردن، مثلا غمم سرده فرض کنید، یا مثلا خود اندوه و مزمن شدن اندوه هم هر دو سردی به بدن میده، ولی سرد کردن ترس خیلی بیشتر و عمیق‌تر از سرد کردن غم و اندوه، یعنی چیز که در طب، یعنی سرد کردنش یه جور سرد کردن ریشه‌ای و عمیق. خصلت سردی ترس به این صورت، به خاطر همین در صورت حالی که هم غم و اندوه و هم ترس با هم سردی بدن رو به جام زارن و تمام عوارض سردی که در بدن ممکنه ایجاد بشه و ازش بیماری به وجود بیاد، اما همیشه ما اینو میدونیم ترس سردیش خیلی بیشتر، نافذتر و بیماری‌زاتره.
درسته. و احتمالا درمانش هم سخت‌تر.
بله، درمانشون که کلا متفاوته با هم، حالا یه جاهایی با هم مشترک میشن، ولی وقتی نفوذ پیدا کرد ریشه‌کن کردنش کار سختی میشه. خاطر همینه که مثلا ما بچه‌هایی که معمولا از کودکی دچار ترس میشن، اگر این ترس جبلیشون باشه، یعنی ضعف قلب داشته باشن به صورت جبلی، و بعد اینها آدم بچه‌های ترسو و کم دل و جرأتی باشن، و یا اونهایی که زیاد ترسونده میشن و ترسو بار میان، در حالی که کم دل و جرأت هم نیستن. هر دوی اینها باید خیلی زود روش های اصلاحی بهشون به کار گرفته بشه، چون اگه از بچگی این مزمن شد و ماندگار شد، در آینده ما مشکلات زیاد خواهیم داشت. عرض کنم که یکی از مشکلاتی که این سردی در بدن ما ایجاد میکنه اینه که اون خون و اون حرارت غریزی که همراه این خون جابجا میشه و قرار قوت به بدن بده، گرمی و حرارت ملایمی به بدن بده و بدن رو در حال سلامت و حیات حفظ کنه، به خاطر پروسه ترس میره به اعماق بدن، دور میشه از اطراف، به خاطر اینکه این حالت ترسی حالت در واقع گارد گرفتن، یه حالت در حال محافظ قرار دادن بدن خودشو قرار میده و تمام اون چیزایی که براش ارزشمنده از جمله روحش، خونش و حرارت غریزیش رو میبره توی قلب و توی اعماق بدنش، رو باطن نگه میداره. بنابراین این سردی در سطح بدن محسوس و ملموس میشه. یعنی اگر امتحان کرده باشید افرادی که خیلی ترسوان دائما، یا اون لحظه هایی که ترسیدند لمسشون کنید سرده بدنهاشون، بله. دستاشون رو بگیرید میبینید سرده، چهرهشون سرده، خودشون معمولا اظهار میکنن که من صورتم خصوصا نوک بینیم همیشه سرده، یخ زده. این نشونه اینه که به اعماق بدن رفته حرارت و بدن در ظاهر سرده. خب سردی ظاهر بدن هم یه مشکلاتی با خودش به همراه میاره، از جمله اینکه ممکنه تکاسف ایجاد بکنه، به هم بافتگی یعنی فرو رفتن اجزا در هم دیگه ایجاد بکنه، بنابراین گردش حرارت داخل بدن رو دچار اختلال بکنه و سایر مشکلاتی که از سردی ظاهری بدن ممکن برای ما به وجود بیاد.
بسیار عالی، تا اینجای بحث رو دوستان یادشون نگه دارن، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا.
بله، شنونده برنامه شفا هستید از شبکه رادیویی معارف، در خدمت سرکار خانم دکتر پور حسینی هستیم. خانم دکتر بفرمایید.
بله، وقتی که این حرارت و این خون گرم بدن ما که قرار هر جا بره حیات رو، انرژی حیاتی رو با خودش ببره، از یه قسمتهایی از بدن دریغ شد، بدن محروم شد از اون، این قسمتها کم کم ضعیف و ناتوان میشه. بنابراین ضعف قوا، ضعف عضلات، ضعف توانایی های حرکتی و حسی به دنبال ترس مزمن به بدن وارد میشه و این افراد معمولا افرادی قوی و توانمند نیستن. حالا این رو بذارید کنار این که معمولا این افراد افرادی ضعیف القلب هم هستن، چون ترس از سردی یا خشکی یا ضعف قلب و یا بعضی از اختلالات اخلاقی به وجود میاد و کسی که نه اراده و تصمیم گیری خوبی داره به خاطر ضعف قلبش و نه توان عضلانی استخوانی خوبی داره به خاطر سردی اندام‌های اطرافش، یک فرد کلاً ناتوان و عاجز، زود خسته میشه، نمیتونه تصمیم بگیره، نمیتونه درست کاراشو انجام بده، اون ترس و دلهوره دائمی از نتیجه اعمالم که همیشه همراهش هست، بنابراین کارایی و فانکشن این فرد کلاً افت میکنه، یعنی توی جامعه نمیتونه خودش رو نشون بده، ابراز وجود کنه، توانایی‌هاش رو در واقع به بروز و ظهور برسونه و به خاطر همین یه نقص برای فرد در مجموع عملکردش محسوب میشه. از لحاظ بیماری تنش هم براش مضره، چون قوا وقتی ضعف پیدا میکنن، خب عملکرد بدن به طور کلی توی تمام قسمت‌هاش، حالا چه قوای حیاتی باشه، چه قوای نفسانیش باشه، چه قوای طبیعیش باشه، تو همه این قسمت‌ها دچار ضعف میشه. مثلا فرض کنید کسی که قوای نفسانیش دچار ضعف شده به علت سردی بیش از حدی که دائم برش حکم فرماست، فکر خوبی هم نداره، تدبیر خوبی هم نه، هم قوای نفسانی هم دیگه نداره. بله، خواب که مثلا حالا جز قوا محسوب نمیشه، ولی یک نتیجه طبیعی عملکرد صحیح دماغ به دنبالش میاد که اختلال پیدا میکنه و قوای طبیعیش مثلا قوای هاضمه‌اش، قوای دافعه‌اش، قوای مثلا اینا روده‌های معمولا تنبلی پیدا می‌کنن چون که سردی مزمن پیدا می‌کنن و در قوای روحانیش مثل در واقع قوای قلبی که باید حیات بدن رو کنترل بکنه، این باعث یکی از مشکلات میشه. از مشکلات دیگه‌ای که به دنبال این سردی ایجاد میشه اختلال مزاجه. یعنی گاهی وقتا اصلا این سردی حالا به صورت یه کیفیتی میاد میره اگه درمان بشه و مزمن نمیشه، اما اگر این سردی ماندگار شد، کم کم مزاج فرد، حتی اگر شخص مثلا سرد مزاج نباشه، میره به سمت سردی و خشکی غالباً و یا گاهی سردی و تری. بله. چون سردی ترسی، سردی ملایمه مثل سردی های غم ناگهانی، مثلا سوگ و اینجور چیزا، تیز و برنده نیست. اگه ترس افراطی نباشه، یا تون باشه تقسیم بندی اون اوایل کردیم گفتیم یه ترس افراطی دیم که اصلا مرگ ناگهانی ممکنه بده و انقطاع حیات و غیره، ولی غالباً ترسا ادامه دار در واقع مزمن و متناوبن، یعنی میاد میره پیش میاد قطع میشه بس میشه، خاطر هم یه اثر ملایم. این سردی ملایم مداومه به قول معروف تکرار شونده باعث میشه که گاهی اوقات یه خورده رطوبت زائد هم در بدن همراهش تشکیل بشه، چرا که گفتیم قوای هضم هم اختلال پیدا میکنه، قوای دفع هم اختلال پیدا میکنه و رطوبت های زائد هم رو خودش در بدن به همراه میاره. بنابراین سوء مزاج سرد خشک و سوء مزاج سردوتر هر دو ممکنه آرزه یه ترس مزمن باشه. یعنی فردی که از اول یه فردی گرم مزاج بوده، قوی بوده، قلب خوبی داشته، میتونسته کارش انجام بده و مزاجن و جبلن هم فردی بوده که قوای حیاتی خوبی داشته، حرارت غریزی پایش خوب بوده، اما به مرور به واسطه مزمن شدن ترس مزاجش رو به طرف سردی و خشکی میره یا سردی و تری و کلیه بیماری های سرد و خشک و سردتر دنبالش میان. یعنی کسی که مثلا فرض کنی ترس مزمن داره، به مرور زمان ممکن افسردن بشه، یعنی غمم روش اضافه بشه. کسی که مزاج در واقع سرد و خطری پیدا کرده، ترس مزمن پیدا کرده، آرام آرام درد مفاصل هم پیدا میکنه، انباشتگی بلغم توی ناحیه در واقع منطقه مفصلی خودش پیدا میکنه، یا ممکنه حتی سردی تری دماغ باشه، خوندی ذهنش بشه، نمیدونم ضعف حافظش بشه و غیره. از جمله مشکلات دیگری که برای افراد پیش میاد و ممکنه چندان برشون خوشایند نباشه، پروسه پیری زودرسه، ترس مزمن و کلن هر عاملی، چه غم و چه ترس، که سرد میکنه بدن رو، چون سردی مخالف حیاته. اگه یادتون باشه یه وقتی بحث مفصلی کردیم این که حرارت غریزی است که حیات رو در واقع حمایت میکنه، ممدد حیاته. اگر هر چیزی مخالف این باشه، سردی درونی، هوای سرد بیرون بحث متفاوتی داره، سردی درونی، سردی که در باطن مزمن میشه و ماندگار میشه، مزاجی که به سمت سردی میره، مخالف حیاته. بنابراین پیری زودرس به وجود میاد. این افراد وقتی نگاهشون میکنی خیلی بزرگتر از سنشون به نظر میرسن، خیلی افتاده میشن، شکسته میشن و خودشون هم حس میکنند که دارن بیش از اون چیزی که هم سن و سالشون داره پیشرفت میکنه توی عمرشون، اینا دچار پیری و ناتوانی شدن. قوا همچون ضعیف شده به واسه اون سردی، بحثی که اول صحبت امروز کردیم، این ناتوانی رو افزایش میده. یعنی هم مزاجن سرد میشن، هم قوا سرد و ناتوان میشه و هم پیری زودرس در کلیه اندامهای بدن خودش رو نشون میده و این فرد خیلی زود نعمت حیاتش رو به باد فنا میده. و به نظر من از هر جایی این پروسه رو میشه قطع کرد، حداقل جلوی شدت عوارضش رو میشه گرفت، حالا با راهکارهایی که به مرور با هم دیگه ان شاء الله تو برنامه‌های بعد خواهیم گفت. و هیچ وقت دیر نیست شنوندگان عزیز ما بدونن اگر گرفتار ترس شدن، هر چه سن پایین‌تر باشه موفق‌تر خواهند بود، ولی حتی اگر در سنین بالا هست، حتی اصلا در سن بالا به وجود اومده، یعنی نبوده و الان به وجود اومده، اینا همگی قابل پیشگیری و درمان هست. حتی اگر ریشه‌کن نشه، از این عوارضی که امروز برشمردیم با هم دیگه و مرور کردیم خیلی خیلی جلوگیری کرد و حداقل کیفیت حیات رو در این افراد بالا برد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما. از عزیزان شنوندمون دعوت میکنیم همچنان همراه ما باشند. به بخش پاسخگویی به سوالات شما عزیزان رسیدیم. در ضمن اگر نکته‌ای، انتقادی، پیشنهادی، نظری دارید و یا حتی سوالی در مورد موضوع برنامه در برنامه شفا به ذهنتون میرسه، حتما با شماره تلفن‌های 329-1551 329-1552 پیش شماره 025 و یا سامانه پیامکی 3550 و سه با ما در میان بذارید.
ببخشید من خواستم سوال کنم بهترین ترکیب برای گوشت چرخ کرده چیه؟ من الان تو خونه خودم از گوشت شتر و گوشت بوقلمون ترکیبی استفاده میکنم، چون با گوشت گوساله اون چیزا کلا حساسیت دارن افراد خانواده. میخواستم بهترین ترکیب رو بپرسم. ممنونم.
خب خانم دکتر، این سوالی است که شاید خیلی از دوستان عزیز شنوندهمون در ذهنشون مطرح شده باشه. قاطی کردن و مخلوط کردن روغن‌ها یا گوشت‌ها چه حکمی داره در طب سنتی؟
خیلی سوال خوبیه و به قول شما مبتلا به هم هست خیلی با این مسئله. گاهی وقتا به خاطر تنظیم هزینه ها، گاهی وقتا به خاطر استفاده از بهره و فایده همه مواد همرو میان و اینها رو با همدیگه مخلوط میکنن و استفاده میکنن. تو طب سنتی ایران تا آنجا که ممکنه چیزی رو با چیزی رو نباید مخلوط که، کار کلن کار خوب و پسندیده ای نیست. تو بحث تغذیه یه بار مفصل یادم رو این صحبت کردیم که هر ماده غذایی هضم مخصوص به خودش رو داره. گوشت ها که به طور خاص روشون سفارش شده که هیچ دوتا گوشتی رو با هم نخورید. خصوصا مثلا گوشت پرندگان و گوشت جارپایان رو با هم نخورید، چه برسه به این که مثلا حالا بخوایم مخلوطشون کنیم و یک جا استفاده کنیم، یا دائما این کار رو انجام بدیم. حالا اون طبخ جدای خودش رو کرده، اینم طبخ جدای خودش رو کرده، باز کنار هم دیگه نباید بخوریم. چه وقتی قاطی میکنیم، خب اینا درجه طبخ‌های مختلف دارن دیگه، به یکیش طبخ زیاد کنیم به یکیش آسیب میرسه، یعنی خواص رو از دست میده، کمش هم کنی یکیش ناپخته و خام میمونه. بنابراین ما موافق نیستیم با مخلوط کردنها. نه تنها گوشت، مثلا بعضی ها میان آردها رو مخلوط میکنن، مثلا میگن مخلوط آرد جو و گندم یا نونی ازش پختیم، این هم کار اشتباهیه، به خاطر اینکه هر کدوم از اینها سیستم هاضمه خودشون رو دارن و در طب ایرانی هر چه شما تک غذایی در یک وعده داشته باشید بدن سالمتر میمونه، معده تکلیفش روشنه، دچار تحیر هضم نمیشه. حتی در کتب ما اومده که حکمای که اصرار بر تقدم بالحفظ داشتن، یعنی از حفظ و صحه گذشته بودن و داشتن یه سطحی فراتر از حفظ و صحه رو بر خودشون رعایت میکردن، حتی نونو با گوشت نمیخوردن. ببینید یعنی غذا هر اینقدر تک غذایش میکردن که فقط یک ماده غذایی با یک نوع هضم وارد بدنشون بشه، اینطوری قوت هضم خیلی بالا میره و اون خونی هم که ساخته میشه ازش و میخواد به بدن بدل مایتحلل بشه و بدن رو تغذیه بکنه، اونم خیلی توانایی بالا میره و میتونه در واقع یه خون خوب تری بسازه. بقیه مواد هم همینطوره. مثلا ما توصیه اکیدمون اینه وقتی میشینید میوه بخورید، یه میوه بخورید، بعد یه فاصله بذارید، حالا دوست داشتید میوه دیگه بخورید، بعد میوه دیگه رو بخورید. یا حتی داریم آبها رو با هم مخلوط نکنید، آب بارون آب چشمه رو ببینید چقدر این نکته لطیفه. حالا ما دیگه به قول معروف بعضی میگن آب از سرمون گذشته، یه چیزای نکاتی هست که دیگه الان انقدر وضعیت سبک زندگی آشفته شده و تأمین اون مقدمات اولیه سلامتی سخت شده که حالا دیگه رو آب و اینا خیلی تاکید نمیکنیم، ولی خواهشاً اون چیزایی که در اختیارمونه و میتونیم رعایتشون بکنیم و رعایت کنید. نه، من اصلا نمیپسندم که دو تا گوشت رو با هم دیگه مخلوط کنید، چرخ کنید، آغشته کنید و بعد بخواید استفاده کنید، هر کدوم رو جداگانه استفاده کنید. برای چرخ کردم هیچ فرقی با اصل گوشت ها نداره، یعنی همونطور که گفتیم گوشت گوسفند غالبا برای همه افراد به طور عام در این سطح که الان ما در جامعه داریم به طور عموم میشه توصیه بشه و بهترین هست چرخ کردش هم همینطوره. گوشت گاو یا گوساله، خصوصا گوساله جوان رو بیشتر توی گوشت حالا گروه گاو توصیه میکنیم، برای افرادی که ورزشکارند، افرادی که
سنگین انجام میدن، بله، کشاورزی میکنن،
احسن آفرین، اینا رو انجام میدن، اینا به خاطر اینکه انرژی رو مصرف میکنن و نیاز به خون غلیظ دارن تو بدنشون، نه اینکه بگی برای اینو خون غلیظ تولید نمیشه. چرا؟ هر کسی گوشت گاو و گوساله و شتر و شترمرغ بخوره خون غلیظ تو بدنش، غلظت خون پیدا میکنه، ولی این افراد به خاطر اینکه بتونن توانشون رو نگه دارن خون غلیظ لازم دارن، چون باید فعالیت بالا داشته باشه. این افراد رو استثنا تو سنین جوانی و پر انرژی بودنشون استثنا میکنیم و میتونن استفاده کنن، اشکالی نداره، ولی بقیه افراد که کم فعالیتن، تحرک متعادل میانه‌ای دارن، غالبا دوست داریم از گوشت گوسفند استفاده کنن، یا دیگه نهایتا دسترسی نداشتن گوساله جوان و یا گوشت بز. حالا خب سردیش بیشتر هست، تو بحث ترس بودیم که سنی که بحث ترسن زیاد گوشت بز نخورن که اینا ممکنه عامل ترسشون رو تشدید کنه. و از گروه پرندگان هم مرغ کم، یعنی جوجه باشه زیر 2 کیلو باشه و نه به علت بیماری. حالا بعد با یک مرغداری صحبت میکردیم، یه وقتی میگفت بعضی از این مرغای کم وزن اینا مریضن که کم وزن میمونن، وگرنه اگه سالم بود اندازه بقیه وزن میگرفت. اونا این مشکل هم داریم، یعنی واقعا دیگه الان نمیدونیم چیکار کنیم، ولی اگه جلو چشمتون بوده مرغ رفت تو فضای آزاد بوده، میدونید آدم قابل اعتمادی داره میفروشه، هرچه این مرغ به تخم گذاری نرسیده باشه و هنوز کم وزن باشه، یعنی حدود 2 کیلو یا همین حوالی، میتونیم بگیم که بهتر از بقیه انواع. ولی حالا استفاده از بقیه انواع مرغ و غیره و اینا نمیگم ممنوعه، گوشت پوستش رو و چربی های زیر پوست رو، اینها مواد مضری هستن، اینا رو جدا بکنید، به خوبی طبخ کنید، با مصلحاتش طبخ بکنید. اونم گوشتیه که میتونه از گروه پرندگان گوشت خوش. گوشت بوقلمون رو هم هرچند شکل ظاهریش قرمز رنگ هست، ولی جزء گوشت های گروه گوشت قرمز حسابش نمی کنیم، هنوز جزء گروه گوشت پرندگان محسوب میشه و توی آراء قدیم خیلی تأکید و یا به قول معروف حسنی برای خوردنش نیومده و بیشتر همون از گروه پرندگان شاید بشه مرغ جوان یا جوجه رو بگیم و از گروه اونا قدق توی طب سنتی گوشه دوایی محسوب میشن. مثلا گرمی همراه خودشون دارن، بلدرچین، کپک، نمیدونم قرقاول، اینا تو گروه های دوایی هستن و قوت میارن برای افرادی که میخوان برای قوت استفاده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم دکتر پورحسینی، با شما خداحافظی میکنیم تا فرصت های بعدی. خب از شما دوستان عزیز شنوندم بی‌نهایت سپاس که با برنامه شفا همراه ما بودید. همچنان منتظر شنیدن نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما هستیم. آرزوی همیشگی ما سلامت یکایک شما دوستان عزیز شنوند است. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
نیمروز همه شما هموطنان عزیز به خیر و خوشی باشه انشاءالله، و بسیار سپاسگزارم که همچنان شنونده برنامه های شبکه سراسری معارف هستیم. همطور که قبلا هم عرض شد، در آستانه روز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. او که دین خدا ز همت او جان گرفته است، زن با نگاه فاطمه عنوان گرفته است، زیباترین نمایش تابان روزگار، زهراست آن که مانده در اذهان روزگار. فردا سال روز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، همچنین روز بزرگ داشته مقام زن، همچنین روز بزرگ داشته مقام مادران عزیز، که از همینجا درود و سلام خودمون رو میفرستیم به همه مادران عزیز، به خصوص مادران شهدا که افتخار آفرین این سرزمین هستند. دعوت میکنم پیام ولایت رو بشنوید، بعد هم اخبار ساعت 14 تقدیم به همه شما عزیزان شنونده خواهد شد. بعد از خبرهای ساعت 14 با ادامه برنامه ها خدمت خواهیم رسید.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما،
پیام ولایت.
درباره مقام والا و غیر قابل توصیف دختر پیامبر اعظم زبان بنده و امثال بنده قاصر، بشر نمیتوانه توصیف کنه مقامات معنوی و عظمت روحی انسانهای بزرگ الهی و آسمانی رو، از جمله فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، از خود خدای متعال و از زبان خود بندگان بزرگ خدا و اولیاء الهی بایستی شنید و آموخت و تا حدودی که فهم ما رساست و میتواند حد زد مقامات رو. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود سیدت و نساء اهل الجنه. البته روایات دیگری هم از سیدت و نساء العالمین، سیدت و نساء دنیا، اینا همه با سندهای متقن از طریق شیعه و سنی نقل شده است، نه اینکه فقط شیعه نقل کرده باشه. لکن به نظر من از همه مهمتر همون سیدت و نساء اهل الجنه است. ببینید خدای متعال در آیه قرآن، همین آیه‌ای که قاری محترم امروز تلاوت کردن، می‌فرماید و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، الگو برای همه مؤمنین، نه برای زنها فقط، برای للذین آمنوا، یعنی برای همه مؤمنین، دو تا زن را خدای متعال الگو قرار داده است. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، یکی زن فرعون جناب آسیه که درباره او چند جمله می‌فرماید، بعد می‌فرماید و مریم ابنت عمران، یکم حضرت مریم. خب این دوتا الگو هستند برای همه بشریت، برای همه مؤمنین عالم. این دو نفر و همه زنهای برجسته و اولیاء الهی از جنس مؤنث همه در بهشتن دیگه، جاشون بهشته. اون وقت فاطمه زهرا سیدت و نساء اهل الجنه است، سرور همه اینهاست. ما نمیتوانیم بیشتر از این اون مقامات رو درک کنیم. البته شعرای عزیز ما، خوانندگان محترم و عزیز امروز، بیاناتی کردند و خیلی هم خوب، لکن همه اینها کمتر از اون حد عالی صدیقه طاهره سلام الله علیها است. بیان پیغمبر و کلام پیغمبر و کلام خدا از همه اینها رساتره.
این سخن حبیب حق مصطفاست، پیامبری که اشرف انبیاست. این سخن حبیب حق مصطفاست، پیامبری که اشرف انبیاست. خاتمتو بزعت منی، خاتمتو ضیاء عینی، روح و روان من بود فاطمه، مونس جان من بود فاطمه، روح و روان من بود فاطمه، مونس جان من بود فاطمه. فاطمه تو بزعت منی، فاطمه تو ضیاء عینی، فاطمه کوثر خدا بر من است، محبش از عذاب حق ایمن است. علت خلقت جهان فاطمه است، کفر امیر مؤمنان فاطمه است. دشمن فاطمه بود دشمنم، محب دوستار زهرا منم. دشمن فاطمه بود دشمنم، محب دوستار زهرا منم. آزرده نماید دلش، خدا دهد قهر صغر منزلش. هر آن که آزرده نماید دلش، خدا دهد قهر صغر منزلش. سخن حبیب حق مصطفاست، پیمبری که اشرف انبیا. خاتمت و بزهت و منی، خاتمت و زیا و عینی.